أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بغى الكلام في أنه لو لم يعلم السابق من عقدي الأختين إما بأن علم تقارنهما إما أن لم يعلم تقارنهما أو علم بعدم تقارنهما. ففي السورة الأولى إذا لم يعلم تقارنهما مقتضى استصحاب عدم حدوث التقارن نفی التقارن و به تبعیهی ینتفی حکم التقارن. حکم التقارن اما مورد تخییر و صحه بلا ان علاما قلنا لانه ظاهر صحیت جمیع او بنا ان علا بطلان نکاح عند تقارن و تخییر به طلاق و استیناف لا محاله یکم به بطلانه. ف السید الماتن دخل مبنى الثاني حكم بالبطلان هنا. اما اذا علم بعدم التقارن تندرج المسألة في الشبهات المحصولة من العلم الإجمالي، حيث نعلم ان احد العقدين باطل قطعا للعلم تأخر احدهما ولو الان هذا لا بينه والعقد المتأخر هو الباطل، فلا محالة تجري قاعدة شبهات المعسورة في العلم الإجمالي، ويجب الاجتناب عن كلا العقدين بتلاقيهما وتجديد عقد إحدى الأختين. فما يغى الكلام في الفرع الآخر وهو أن الزنا بالأختين في حكم نكاحهما ويترتب حكمه. تفسير الكلام إن اسك فرعي فرعي كمرهم إمامة ركعدان كلام إن اسك اگر چنانچه دو عقد اختین ندانیم کدامش سابقه کدامش لاحق، در اینجا دو صورت دارد: یا علم داریم به عدم تقارن یا علم نداریم به تقارن. چون صورتی که علم داشته باشیم به تقارن از محل کلام خارج هست. برای اینکه علم به تقارن داشته باشیم میدانیم که سابق اللاحقی در کار نیست و حکمش هم که قبلا در مسئله قبل خود، بنابراین دائر میشد بین اینکه ما علم داشته باشیم به عدم تقارن یا تقارن رو علم نداشته باشیم. اگر تقارن رو علم نداشته باشیم ما ندونیم که متقارن است، یعنی هم احتمال تقارن بدیم هم احتمال سبق الحق در یکی از اون دو عقد بدیم. اگر تقارن رو بگیم موضوع بطلان هست، کما اینکه مرحوم امام همین رو کردن و دیگران بعضی، اون وقت اینجا تقارن که موضوع بطلان هست در واقع میشد که مصداق جمع، ان تجمع بین الاختین، چون وجه این که تقارن موضوع بطلانه سرش به خاطر همین است که مصداق جمع دیگه. وقت این جمع در حقیقت حکم مانع رو دارد، چون اصل در عقود مقتضا قاعده در عقود صحته. این استثناء در آیه شریفه خارج بکند از مقتضای عقد، مقتضای عقد نکاح صحته، این جمع بین اختین مانع هست از صحت. اگر این رو مانع بگیریم، جمع رو استصحاب عدم تقارن یا بفرمایید عدم جمع، چون جمع و تقارن یه امر حادثی هست، استصحاب عدم این از قبیل استصحاب عدم مانع میشد اگر ما تقارن رو مانع بگیریم. خب استصحاب عدم مانع میشد، پس موضوع بطلان ثابت نمیشد. خب پس نمیتونیم حکم کنیم به بطلان هر دو عقد به مقتضای تقارن، ولی از اون طرف هم نمیتونیم حکم بکنیم به حتی هر دو عقد. دلیلش این است که یکی از این دو عقد متأخر و دیگری هم چی؟ متقدم. ما میدونیم که اونی که متأخره قطعا باطل هست و اون متأخر باطل چون معلوم نیست به اینهی، این از قبیل واحد لا به اینهی میشد. پس علم اجمالی داریم به بطلان یکی از دو عقد، علم اجمالی داریم به بطلان یکی از این دو عقد. قاعده تمجیز علم اجمالی در شبهات محصور اینجا چی میشه؟ جاری میشد. شبهات تحریمیه محصوره. خب مقتضای قاعده این بود که ما در شبهات محصوره اجتناب بکنیم، واجب هست، علم اجمالی منجز هست. نتیجه چی میشد اینجا؟ نتیجه میشد که وجوب اجتناب از کل العقدین، یعنی طلاق بدیم هر دو رو. این طلاق باید داده بشن، اون وقت یکی از این دو رو اختیار بکنیم و اصطلاح عقد رو در اینجا در مورد یکی تجدید بکنیم، یا اینکه نه یکی رو طلاق بدیم دیگری رو عقد رو تجدید بکنیم با احکام خاص خودش دارد. البته که اگه مطلقه دجیه باشد حکمش چی هست؟ هازا کلو در فرضی بود که ما تقارن رو مصداق جمع محرم و مبتل نکاح بدونیم کما علیه سید الماکن. اما اگر چنانچه ما بنابراین تحقیق تقارن رو موضوع تخییر بدونیم و صحت حکم بکنیم، بگیم تقارن موضوع تخییر است و عقدم در اینجا صحیحه، اگر ما این رو گفتیم، باز اینجا استصحاب عدم حدوث تقارن جاری میشد و صحت رو اثبات نمی کنه. یعنی اثبات می کند عدم تحقق موضوع صحت رو، محکوم به عدم می شد. پس تقارن که ثابت نمی شد. خب بعد چی می شد؟ این می شد که ما علم داریم. البته اینجا نمی تونیم بگیم علم داریم به تأخر عهد ما، چون احتمال تقارن هست. در اون فرض اول هم که به شما عرض کردم علم داریم به تأخر عهد العقدین، اون هم مسامحه در تعبیر بود. صحیح این است که تعبیر اینطوری بکنیم، میگیم علم داریم به بطلان عهد العقدین. فرق است بین این دو تعبیر. علم داریم به تأخر عهد ما با علم داریم به بطلان، چون بطلان عهد العقدین چه در صورتی که ما تقارن باشن، متقارن باشن، یا اینکه یکی متأخر باشه یکی متقدم، ثابت هست این بطلان عهد العقدین. اما تأخر عهد العقدین با فرض احتمال تقارن ثابت نیست. تعامل بکنید مطلب روشن. اگر ما اینجا این تعبیری که عرض کردم بکنیم، این دقیقه درسته صحیحه، اون تعبیر برش اشکال هست. پس اون صورت اول با این صورت دوم هر دو در این جهت مشترکن که بالاخره ما علم داریم به بطلان عهد العقدین. درسته که احتمال تقارن میدیم، چه بناعنه را مسلکنا که تقارن موضوع صحت و تخییر ملائم و صحت باشد، به خاطر این که تقارن که ثابت نیست به استثاب عدم تقارن. اون وقت اون تقدم و تأخر هم هر کدوم درش چی آقا محتمله، چون بنا شد که هر یک از تقارن و تأخر و تقدم سبقه و محتمل باشد، لکن فوقش ما تقارن رو رفع کردیم مثلا به استثاب، اما اون احتمال تقارن و تقدم و تأخر در هر کدوم نفع نمیشد مگر به اصل مثبت، که اصل مثبت هم حجت چی آقا نیست. مگر کسی بگد که تقارن به استثاب منتفی میشد، چون تقارن امر حادثی است. وقت دست به هر یکی از این دو عقل بذارید، موضوع بطلان چی است آقا؟ تأخر دیگه، درسته؟ خب از عدم تأخر، استثاب عدم تأخر جاریه. خب این استثاب عدم تأخر جاریه، این اشکال اساسیش این است که دوتا استثاب با هم دیگه معارضه میکنن، چون در اینم استثاب عدم تأخر جاریه، در اینم استثاب عدم تأخر، نتیجه میشد که هر دو محکوم به صحت بشد، موجب مخالفت قطعیه میشد. لذا گفتن که استثاب عدم در اطراف شبه محصوره جاری نیست، چون دائما معارض به مثل، فلذا مخالفت قطعیه رو موجب هست. به خاطر همین آی خویی سر این که به اصطلاح در شبهات محصوره علم اجمالی منجز است، این رو قرار داده، این رو حفظ کنید داشته باشید. مرحوم آی خویی استدلالش به این که شبهات محصوره علم اجمالی حجته، این رو قرار داده. چی رو قرار داد؟ گفتن که تعارض دو استثاب هست، توجه فرمودید؟ و هم دیگه تعارض میکنن، نتیجه میشد که مخالفت قطعیه چون میشد. لذاست که دائما علم اجمالی همیشه در شبهات محصوره چی هست آقا؟ منجز. این استدلال ایشونه. ولی ما گفتیم که استدلال به اون اصل مثبت هست در اینجا، چون اگر موضوع به اصطلاح صحت عقل سابق باشد که همینطور دیگه، موضوع صحت چی هست آقا؟ عقل سابقه. خب به استثاب عدم تأخر هر کدام سبق دیگری اثبات نمیشد، موجب اصل مثبته. یعنی بخواد حکم بکنید با استثاب عدم تأخر هر یک از عقدین به صحت اون عقد دیگر، این فرع بر این است که سابق بودن اون اثبات بشد که این مستلزم اصل مثبت است، چون سابق بودن از آثار عادی عدم تأخر عهد العقدین هست. ببینید عدم تأخر عهد العقدین از لوازم عادیش چی است آقا؟ سبق دیگری، فلزای مستلزم اصل مثبته. پس بنابراین این صورت اولا، صورت اولا چی بوده عرض کردیم خدمت شما؟ اونجایی که هر یک از تقارن و سبق لحوق محتمله، علم و عدم تقارن چی آقا؟ نداریم، هر یک از اینا محتمل هستن. هر یک از اینا که محتمل شدن، یا تقارن موضوع حکم به صحت و تأخیر علی نحو صحت است، یا موضوع حکم به بطلان. اگر از قبیل موضوع حکم بطلان باشد کما علی سید الماتن، از قبیل استثاب عدم مانع میشد. خب اصل است که مانع نیست، اما این عدم مانع از حیث تقارن هست، اما اثبات صحت رو نمی کند، چون باید سبق یکی به اینهی ثابت بشه که اون مستلزم باز همون اصل مثبت هست، فلذا علم اجمالی منجز است. اگر چون تقارن رو موضوع صحت بدونید، که ما میگیم این رو باز هم اینجا موضوع صحت منتفیست به استصاب عدم حدوث تقارن، این به طریق اولا با فقه اطلاق بکنیم، چون این صحت که منتفی میشد اون علم اجمالی هم در سبق الحق به همون تقریبی که استصاب معارضه میکنن به مثل سبق اثبات نمیشد باز میاد. تحصل در این صورت اولا چون علم به بطلان احد العقدین داریم، علی حاله علم داریم به بطلان احد العقدین، این خود میشد داخل در شبهه چی آقا؟ محصوره. اما اون صورتی که علم داریم به عدم تقارن چی؟ تا الان اونجایی بود که علم به تقارن نداشتیم، اما اگر علم داشته باشی به عدم تقارن، اونجا هم مصداق شاخص و بارز باز شبهه محصوره هست. چون علم وقتی داریم به عدم تقارن، دو تا عقل مردد میشن بین سبق و لحوق، ما که نمیدونیم کدومش متأخره کدومش سابق. خب همون قضیه و ماجرای تعارض استصابین جاری میشد نمیشد، و اصل مثبت هم جاری میشد، هم اصل مثبت برای اینکه بخوام با استصاب عدم تأخر هر یک از دو عقل سبق دیگری رو اثبات بکنیم اصل مثبت هست، و از اون طرف استصاب عدم تأخر هر کدام معارض است با استصاب عدم تأخر دیگری. علم به تاریخ احدهما صورت ثالث هست. الان دو صورت گذشت که اینجا همون صورت دوم چی شد آقا؟ مقتضاش اجتناب شد دیگه، اعتیاد شده، این همون اعتیاد شد، چون بخاطر اینکه استصاب معارضه میکنن اصل مثبت لازم میاد باید استصاب کرد. اما اگه علم به تاریخ داشته باشیم، یکی از فروضی که مرحوم امام در این متن مسئله مطرح کرد، علم به تاریخه. در این صورتی که علم به تاریخ نداشته باشیم با ایشون موافق هستیم بالمعال، چون به مقتضای تنجیز علم اجمالی در شبهات محصوره حکم بطلان عقدین میشد. اما اگه علم تاریخی که از این داشته باشیم، ایشون حکم کرد به صحت معلوم تاریخ، عرض میکنیم اینم درست نیست، چون قبلا در مباحث قبلی مخصوصا پارسال مفصل این رو بیان کردیم که علم به تاریخ هیچ فایده نداره، به خاطر اینکه فرض کنید شما یکی از این دو عقل رو تاریخشو بدانید، آیا علم به تاریخ، تاریخ احد العقدین مساوی هست با علم به سبقش؟ خیر. آیا با استصحاب میتونیم سبقی رو اثبات بکنیم؟ چطوری میخوایم اثبات بکنیم؟ باید بگیم که استصحاب میکنیم عدم تأخر خودش رو. خب این که تاریخش رو میدونیم ما، پس اونی که تاریخش رو نمیدونیم باید استصحاب بکنیم، استصحاب بکنیم عدم تأخر، عدم معذرت میخوام، استصحاب بکنیم عدم سبق اون مجهول تاریخ رو، چون بالاخره این دوتا یا این سابق یا این دیگه، هر دوتا که سابق نمیتونن باشن. این که معلوم تاریخ شد، خب ما اگر اثبات بکنیم که این یکی سابق نیست، قطعا سبق اون دیگری چی میشه؟ اثبات میشه. با استصحاب عدم سبق اون عقد مجهول تاریخ که میگیم استصحاب میکنیم عدم سبقش رو، تا زمان معلوم تاریخ اون متحقق نشده، عدم سبقش رو اثبات میکنیم، استصحاب میکنیم، وقت حکم میکنیم به سبق این دیگری، این همون اصل مثبت میشد. باز معلوم تاریخ این بودن، این هیچ موقع نفی اصل مثبت بودن رو چی آقا؟ نمیکنه. فلذا موضوع صحت ما در اینجا عقد سابق هست، و این با استصحاب عدم سبق اون مجهول تاریخ اثبات نمیشد سبق معلوم تاریخ تا موضوع صحت رو اثبات بکنن، این میشه از قبیل اصل چی آقا؟ مثبت. لذا باز در اینجا محکوم به بطلان میشد. این مسئله رو ما از متن دقیق میخونیم با اشاره به اشاره اجمالی به اون اصادری که ادلهی که عرض کردم التفات بکنید. علی 16 لو تزوج بالاختين ولم يعلم السابق واللاحق فان علم تاريخ احدهما حكم بصحته دون الاخر. خب اینجا همینجا مخالفت کردیم که علم به تاریخ احدهما هیچ موقع موجب صحت نمیشه، همون اشکال پیش میاد. و این جهل تاریخ هما، اما اگه تاریخ هر دو مجهول باشه، فا این احتمل تقارن هما حکم به بطلان هما. خب بله، اگر احتمال تقارن بدیم، ولو اینکه با این بیانی که خدمت شما عرض کردیم احتمال تقارن، عدم علم تقارن، ملاک حکم به بطلان ما هست یا نیست؟ نیست. بله، لکن از این جهت که در اینجا هم ایزن کذالکون بطلان میشد با ایشون موافقه، درسته. بله، و این علم عدم الاقتران، اما اگر علم داشته باشیم عدم اقتران رو، اونجایی که احتمال بدیم دوتا مبنا بود، مفصلا بیان کردیم. اگه احتمال اقتران بدیم دوتا مبنا بود، یا اقتران رو موضوع صحت میدونیم یا بطلان، هر کدام به نحوی استصحاب عدم جاری هست، ولی باز معذالک بین سبق اللحوق مردد هست و همون شبه محصوره علم اجمالی. البته فقط فرق این با اون صورت بعدی این است که اینجا علم به بطلان احده ما داریم، علم به تأخر احده ما چی آقا؟ نداریم. اما در فرض دوم علم به تأخر احده ما داریم. چرا؟ چون تقارن مخدول عدم است. چون تقارن مخدول عدمه در فرض دوم، اونجا دیگه علم به تأخر احده ما داریم، چون فقط علم ما دائر است بین اینکه یکی متأخر باشه دیکی چی آقا؟ متقدم. و این علم عدم الاقتران اینجا صحتهی صحت احده ما و بطلان الاخر، اینجا رو عرض کردم که جاییست که ما علم داریم به تأخر احده ما. ملاک این که علم داریم به بطلان احده ما به خاطر همینه که چون علم داریم به تأخر احده ما، دیگه عقل متأخر به اجماع قطعی باطل هست و قدر متعقن اون تجمع بین الاختین هست. خب فلا یجوز له عمل الزوجیه به نسبه الیه ما. خب این دلیل بر این است که توجه نمیکنید، اشکال رو همینطوری همجور جاری میکنید. آیون جواب ایشون چی هست؟ بله؟ سوال مطرح نشدی. خب سوال مطرح بکنی.
سوال این است که شما در تعبیر فرمودید در جایی که علم داشته باشیم به تأخر یکی قطعاً باطله.
خب من اینجا چی میشه جوابش؟ علم به تأخر چی گفتیم داریم؟ عهد همای لاوعینهی داریم گفتم. این همون علم اجمالیست دیگه، این همون علم اجمالیست. التفات فرمودی؟ بله. خب فلا یجوز له عمل الزوجیه به نسبه الیهما او الی احدهما مادام الاشتباه، مادامی که شبه هست، اشتباه نمیدونیم کدوم متأخره، اما علم داریم که یکی متأخره. و اقوا تعیین سابقه بالقرعه، ایشون اینجا گفتن تعیین سابق بالقرعه هست، ولیکن به نظر ما این درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه گرچه در نظیر این قرعه هست، اما اینجا قرعه برای هر امر مشکلی، اینجا مشکلی نیست. برای اینکه احتیاط مشکل ما رو چیکار میکنه آقا؟ حل میکنه. ان قلت فی من نزا علی شات فی قطیعت رحمن کیف حکمو بالقرعه ورد الناس، جواب این است که اونجا امکان احتیاط اونجا موجب ضرر به این صاحب قطعی است. این همه گوسفند رو باید بگیره بره تو دریا یا بکش از اون ببره، خب موجب ضرر دیگه. ولی در اینجا ضرری پیش میاد احتیاط بکنه انسان؟ طلاق بده دوباره عقد بخونه؟ خیر، نه ضرری است و نه حرجی است. یه طلاق لفظ است و تجدید عقد دیگه. پس اونجا احتمال خصوصیت در فی من نزا علی شات فی قطیعت رحمن چی آقا؟ هست که نسل وارد به قرعه شده، اونجا رو نمیتونیم اینجا سریان بدیم. به خاطر همین است که بله صاحب جواهر اینجا البته احتمال قرعه رو داده، در جواهر داده که لو اشتبه سابقو ولم یکن ثم ما یشخصه، یشخصه یعنی یمیزه،
شخصه. ولو علم التاریخ بنا ان على الحكم تاخر المجهول عن المعلوم اقرا في وجه قوی و ان لم اجد من ذكره هنا. خب البته میگیم یا صاحب الجواهر، این که لم تجد من ذكره هنا وجهش همینه، به خاطر اینکه اینجا مشکل نیست، اینجا قابل احتیاط هست. القرآن لکل امر مشکلن، و یا اون در حسنه اسمشون همیشه حفظ بودم اینجا فراموش کردم، یه راوی هست خیلی زیبایی هم دارد که روایتش حسن است، دوتا هم هست ما در کتاب قرآن آوردیم، که فرمود که کان امیر المؤمنین علیه السلام یرجمو فیما لم یرد فیه کتاب و سنه. یرجمو یعنی یقرأو، چون یکی از طرق قرآن با سنگ ریزه هست، بندقه. خب کی قرآن میکشید حضرت؟ اونجایی که کتاب و سنتی نباشه. خب ما در موارد احتیاط، احتیاط از کی میگیریم؟ آقا سنت میگیریم دیگه، بالاخره این مشکل حله. فلذا اینجا جای قرآن هم نیست، و باید بگیم که والاقوا ها هنا العمل بالاحتیاط. بعد ایشون گفته لکن الاحوط ان یتلقه هما، یعنی فتوا ایشون به قرآن هست، احتیاط مستحب کرده. ما عرض بکنیم نه، بلکه باید اینجا فتوای به احتیاط داد اصلا، توجه فرمودی؟ بله. ان یتلقه هما او یتلق زوجت الواقعیت من هما ثم یزوج من شاء من هما. حالا این یتلق زوجت الواقعیت من هما، این واقعیت از کجا میخواد تعیین بکند؟ مثلا بله، یعنی که حالا وقتی که طلاق داد هر دو رو، طبعا این قسمت اول اون واقعی هم توش هست، اما این دومی که یتلق واقعی رو، مثلا بخواد یکی رو با طلاق بدن، نمیتونه با اون یکی رو قصد واقعی بکنه، این باید یا با قرعه تعیین بشه، یا اینکه به استصاب یه چیزی حکم به اون واقعی بودن یکی بشه، اون وقت طلاق بده دیگری رو تجدید عقد بکنه. بله. ثم یزوج من شاء منه وله ان یطلق احداهما و یجدد العقد على الاخرى، بدون اینکه اصلا واقعی در کار باشد میتونه یکی طلاق بده یکی تجدید عقد بکنه. بعد انقضاء عدت الاولا ان كانت مدخولا بها، اگر اون اولا مدخولا بها باشد. خب در اینجا اگر اون مدخولا بها باشد، مرحوم صاحب جواهر یک مطلبی اینجا دارد، حاصلش این است که آیا باید اولی عدهش تمام بشد یا نه، یکی دیگه باید عدهش تمام بشد یا نه، این یک مسئله مستقلی است که خود تحریر الوسیله در مسئله بعدی، این در این مسئله نه مسئله بعدش آورده، توجه فرمودید؟ لذا همونجا یک بحث مفصلی است، من فقط به شما همینجا میخوام آدرس رو بگم که بعدا مطالعه بکنید. در این مسئله 16 که 17 نه 18 در تحریر که دارد که بله لو طلق زوجته فان کان طلاق رجعی الی آخر، مرحوم صاحب جواهر در صفحه 383 مطلبی دارد. حاصل مطلبش رو من یک کلمه فقط اشاره میکنم که شما بدونید که مطلب از چه قراره، اینجا موضوع کلامش چیه، چون یک کمی عباراتش مندمج از اون عبارات پیچیده جواهر هست که اینجا خیلی دقت میخواد تا در بیاد محتواش. حاصل کلامش یک نکته است، میخواد یه نکته رو بگه، و اون این است که آیا اگر چنانچه یکی رو طلاق داد با دیگری که میخواد ازدواج کند تجدید عقد کند، خب اونی که طلاق داد اگر رجعی بود که باید انقضاء عده بشد، چون اگر نشد جمع بین اختین میشه، اگر وائم بود نه، اما کلام این است که اونی که طلاق نداد میخواد تجدید عقد کند، او رو هم باید آیا عده بگیرد؟ ایشون گفته علا قولن بله، علا قولن که چون نکاح قبلی او فاسد بود، محکوم به فساد بود، این در حکم اجنبی میشد اون ماء قبلی او، لذا باید از اون زمانی که به اصطلاح زمان دخول از زمان دخول به او تا زمان این عقد این عده رو نگه داشته باشد. اون وقت این رو به عنوان یک قولی نقل کرده، بعد خودش هم رد کرده این رو که این اینجور نیست، این حرف درست نیست. فقط موضوع کلام رو خواستم به شما بگم که اونجا مطالعه بکنید. اما در مسئله 18 ما رو میرسیم، قبل از اون مسئله 17 هست، مسئله 16 پس معلوم شد که تکلیف چی هست. 17 لو طلقهما والحال هذه، معذرت میخوام، مسئله 17 دیگه، بله، لو طلقهما والحال هذه، بله اون مسئله 18 نبود، اون مسئله 19 بود، بله اون مسئله که عرض کردم خدمت شما لو طلق زوجته و فإن کان الطلاق رجعا 19 بود، اون بمونه در 19. 17 این است که حالا اگه به همین گونه طلاق داده، یعنی دوتا داشته، دوتا خواهر رو، خب الان علم داره نمیدونه کدوم سابق کدوم باطل، مجبور شد که برای اینکه احتیاط بکنه طلاق بشه هر دو رو دیگه، خب طلاق بده این مهرشون چیکار بکنه؟ مهر اینا رو چیکار بکنه؟ دارد که فإن کان قبل الدخول فعلیه للزوجة الواقعية نصف مهرها. خب واقعیه اگر به قرعه تعیین شد، نصف مهر رو چی آقا باید بده. و این کان بعد دخول فلها علیه تمام مهرها. این که معلومه اگر واقعیه تونست با قرعه تعیین بکند دیگه. خب ما حالا شخص بیان ایشون داره میگیم، من کلام در این مسئله هم تمام نشد که، الان کلام ایشون رو بگیم. توجه فرمودید؟ بله. بنابراین الان این که ما به قرعه تعیین بکنیم که ایشون فرمودن، وقت اونی که تعیین شد به قرعه اگر قبل دخول بود نصف مهر، اگر بعد دخول بود تمام مهر. این که روشنه، واضحه، معلومه. خب حالا ما کلام ایشون رو بگیم بعد معلوم بشه. فإن کان المهران مثلیین و اتفقا جنسا و قدرا فقد علم من علیه الحق و مقدار الحق. خب اینجا هم من علیه الحق معلوم هست، قرعه که کشیدیم یکی رو تعیین کردیم، من علیه الحق معلوم میشه دیگه، و مقدارش هم که معلومه، چون بالاخره برای دوتا که مهر گذاشت این شخص، مهرش که متفاوت نبود، مهرش هر دو مثلی بودند و جنسن و قدرن هم مساوی بودند دیگه، خب این مقدارش هم که معلوم شد، فرق نمی کنه. و انما الاشتباه فی من له الحق، فی من له الحق هست که این فی من له الحق به اصطلاح در واقع به قرآن تعیین میشد. توجه فرمودی؟ بله. در اینجا و فی غیر ذلک، این فی غیر ذلک برمیخورد، یعنی فی غیر متفقه جنس و مقدار، مقصود اینه که خب دو تا خواهر رو که ازدواج کرد مهر این دو مساوی نبودن، مختلف بودن. در اینجا خب فی غیر ذلک یکون الاشتباه علیهما من الاختین، معذرت میخوام، یکون الاشتباه فی الحق ایزن، در حقش هم اشتباه میشد، چون بخاطر اینکه مقدار که مساوی نیست، اونجا که مقدار مساوی بود حق معلوم بود، اما الان که مقدار مساوی نیست نمیدوند که کدوم اوله که مهرش اون باشه، کدوم دوم بود که مهرش این باشه، میدونه اجمالا که اولی مهرش این بوده، دومی مهرش این مقدار، این مهر متفاوت هم بوده، اما الان که این دوتا که اشتباه شدن، طبعا هم من علیه الحق اشتباه شد، من له الحق اشتباه شد، و هم خود مقدار چی آقا؟ حق، هر دوش اشتباه شد. بله. فإن استلحوا بما تسلموا علی فهو، حالا که میخواد اجتناب بکنن طلاق ده هر دوره دیگه، خب این دوتا باید تسالو بکنن در این مهر، چون نمیدوند مهر مول کدوم با کدوم بوده، باید این دوتا زوجه با هم این دوتا مهر متفاوت و مابه تفاوتش رو مقدار مساوی مشترک رو کرده میگیرن، هیچی اون مابه تفاوتش رو با هم دیگه باید چیکار بکنن آقا؟ تسالو بکنن. اگر شد، اگر نه تسالو نشد، فلا محیص الا عن القرعه، اینجا ما با قرعه موافقیم، اینجا احتیاط دیگه معنا نداره، به خاطر اینکه اون در مورد خود زوج هست که احتیاط میکنه هر دور طلاق میدن، اما اینکه مقدار این مهر ما به تفاوت مال کدوم یکی از این دوست، اینجا دیگه قابل احتیاط چی آقا؟ نیست. بله اینجا قابل احتیاط نیست، قدر متیقن از قرعه هست. ایما قوم اختلفو تنازعو فتقارعو فاقترعو، بله اخرج الله سهم المحق. هر قومی که تنازع بکنن در حقی و قرعه بکشن، خدای تعالی با قرعه سهم المحق رو خارج میکنن. قرعه اماره هم هست، حجت هم هست، شک نیست که قرعه هر کدوم تعیین کرد اون ما به تفاوت میشه مال همون اخت. فمن خرجت علیها من الاختین کان له نصف مهر المسمى او تمامه. نصف مهر تا بستگی داره، دو قبل از دخول بعد از دخول، توجه فرمودید؟ بله. ولم تستحق الاخرى شيئا، اون وقت اون دیگری هیچ مستحق نیست. نعم مع الدخول بها تفصیل لا یسعه هذا مختصر، که اگر دخول باشد که اون دخول مهر المثل دخول هست، که ولو اینکه نکاح هم جایز نباشد اون ثابت هست مع دخول. توجه فرمودید؟ مع ذلک ما به تفاوت باز به قرعه تعیین میشد. در اونجایی که دخول نباشد، دخول اگر نباشد، قرعه هر کدام رو تعیین کرد، مهر مال اونه، اون دیگری اصلا هیچ استحقاق قرعه هم چی آقا؟ استحقاق مهر هم چی آقا؟ نداره در اونجایی که دخول نباشد. این ما حسد این مسئله هست، روشن هست، قرعه اینجا محکم هست در تعیین مهر. و این اینجا منافات ندارد که ما اونجا رو قائل به قرعه نباشیم، اینجا رو قائل به قرعه هستیم. اونجا برای زوج بود میخواست قرعه بکشد که یکی از این دو رو به عنوان زوج تعیین بکند، توجه فرمودید؟ اینجا حالا برای این مهره که این ما به تفاوت یا این اصل مهر مال کدومی که از این دو زوجه هست، حقیست برای اینها. این دیگه نسبت به خود این دو تا زوجه قابل اعتیاد چی آقا؟ نیست. فلذا باید قرعه کشی. بله ما حتی اعتیاد هم بکنیم، طلاق هم بدیم، معذالک باز از جهت مهر باید این قرعه رو چی آقا؟ بکشی. بله مسئله هجده در این است که فرق بین زنا و غیر زنا نیست. تمام احکامی که راجع به اختین گفتیم که جمع جایز نیست، اگر به زنا هم بخواد به اصطلاح جمع بکند باز هم جایز نیست. علتش این است که تمام احکامی که گفته شده در بطلان به زنا هم مترتبه، یعنی اگر با یک اختی زنا کرده بعدا اخت دیگرش نمیتونن نکاح بکنند، جایز نیست. این مصداق همون انتجمعو میشد. بعضی گفتن که آقا زنا اصلا هیچ گونه حکمی ندارد. بله الولدو للفراش وللآهره الحجر، زانی وقتی که گفته برش حجره یعنی چی؟ یعنی اصلا زنا هیچ احترامی و حکمی در شهر ندارد. این حرف درست نیست. اون در مورد تنازع هست که ندانیم که کدام این ولد مال کدام یکی از این دو هست. اشتباه ولد بین دو رجل که نمیدونیم ولد مال این زانی هست یا ولد مال اون صاحب فراش هست، اینجاست که شارع حکم فرمود الولد للفراش وللآهره چی آقا؟ الحجر. زانی گفت که ولد مال منه، اون صاحب فراش رو میگه نه ولد مال منه. اینجا شارع حکم کرد به تعبد که للآهر یعنی زانی الحجر. تقدم تأخر هست دیگه، اگه زنا کرد بعدا نمیتونه، چون یعنی به این معنا که در حالی که زنا کرده در همون حال یک معذرت میخوام، عکس قضیه است، یعنی خواهرش داشته و زنا کرده، اون خواهر برش حرام ابدی میشه دیگه، حرام میشه. اون که خواهر داشته چون جمع بین اختین میشه، جمع بین اختین چون میشه با یکی که زنا کرده، یعنی یکی که داشته الان که زنا کرده با خواهرش، اون وقت این جمع بین اختین میشه، فرقی نداره.
اصلا داره اصلا بین اختین که در نکاحه.
بله
این اصلا آیه را اگه میفرمایید آیه که منصرفه، چون در مورد نکاح در مورد زنا نیست اصلا.
نه مقصود خیلی معذرت میخوام از شما نبودی که می عجله کردیم که این فرض رو تمام بکنیم. این فر مقصود این است که یعنی اون خواهر چه از زنازاده باشد چه خواهر اصلی باشد فرق نمی کنه. درسته. این مسئله رو ببینید، از ظاهر جریان حکم تحریم جمع فیما اذا کانت الاختان کلتاهما او احدهما من زنا، یعنی این که این خواهری که دو تا خواهرن دو تا خواهر نسبی هن، اخرا یکی به زنا خواهر دیگری هست. توجه کردی؟ میگه این که کسی بخواد با این دو ازدواج بکند، جمع بین این دو هم عیزن جایز نیست قطعاً، ولو این که یکی از این دو خواهر خواهر به زنا باشد. بله مقصود اینه و اینم درسته. چرا؟ به خاطر اینکه اخت یک عنوان نسبی است، دیگه فرقی نمی کند. اگر زنا هم باشد بالاخره این اخت ثابت میشد. چطور اگر کسی زنا بکند اون دختری که از مای او متولد شده بنت او حساب میشد؟ اگر ثابت بشد که دختر مای اوست بنت او حساب میشد دیگه. توجه کردید؟ خواهر هم همینطوره. اون آهر الحجر در اونجا کسی اشکال بکند که بابا این دختر اون نیست، این اشکال به این کیفیته که اونی که زنا زاده هست اصلا دختر اون نیست، تا اینکه خواهر این دختر اصلی این زانی حساب بشه. چون گفتیم که للآهر الحجر دیگه، یعنی زناکار هیچی ندارد، برای او هیچی نیست. یعنی این دختری که از مای او متولد شده، این روایت اگر اطلاعشو بگیریم اینجا میگه که اصلا این اونی که به زنا متولد شده دختر اون نیست تا خواهر او حساب بشه. نفی خواهر بودن میخواد بکند این استدلال. جواب این است که نه، اون روایت مختص به اونجاییست که بین دو رجل اختلاف بشه، اختلاف بشه. یکی بگد این دختره از منه، اون زناکار بگد که از منه. در اونجا شارع در مورد اختلاف حکم کرده که این دختر مال کی است؟ آقا مال اون صاحب فراشه، مال اون زناکار نیست. اما اگر در جای اختلافی نبود، تمام فی نحن فی، اختلافی بین این دو تا رجل نیست، معلوم است که مفروض این مسئله هجده ما کیه؟ این است که معلومه که این دختر از یک شخص زناکاره. اینجا دختر بودن اون نفع نمیشد و به تبع خواهر بودن اونم نسبت به اون خواهر اصلی نفع چی آقا؟ نمیشد. نتیجتاً انتجمع بین الاختین هم چی میشه آقا؟ صادق میشد. فلذا فرقی نیست بین اینکه این دو خواهر خواهر هر دو نسبی باشن یا یکی از زنا باشد و یکی خواهر اصلی باشد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.